بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آی آخوند رحمه الله در کتاب کفایه بعد از آنی که ملاک در باب ابتلاء را به این نحو بیان می کنند، می فرمایند ملاک در باب ابتلا که مجوز تکلیف مولا می شود و موجب فعلیت تکلیف مولا هست، ملاک اینه که ببینیم این مکلف به این تکلیف و این عبد آیا در نفسش محرک به اتیان این عمل وجود پیدا می کند یا پیدا نمی کند. اگر داعی به اتیان یک فعل در نفس عبد منقدح شد، این معنای تحقق ابتلاء، این معنای مبتلا به بودن اون عمله. برای اینکه چیزی که محل ابتلا نباشه و خارج از دایره ابتلا باشد، معنا نداره که در نفس انسان یک داعی و محرک به انجام او پیدا بشود، به اتیان او تحقق پیدا بکنه. پس ملاک در ابتلا به تعبیر ایشون صحت و انقداح داعی فی نفس العبد الالعمل، این ملاک در ابتلا و عدم تحقق ابتلاء. بعد از آنی که این معنا رو ایشون ذکر می کند، عمده اینجاست که محل بحث ماست. می فرماید ولو شک فی ذالک، اگر این معنا مورد شک بشه در یک موردی مشکوک باشد که آیا دایی برای عبد به اتیان عمل تحقق داره یا تحقق نداره، یعنی میتواند، نه اینکه بالفعل تحقق داشته باشه، یعنی میتواند در نفس عبد یک علت محرکه برای انجام عمل تحقق پیدا بکنه. اگر شک کردیم در این معنا در یک موردی، ایشون می‌فرماید کان المرجع البراءه. اینجا باید به اصالت البراءه تمسک کرد، برخلاف مرحوم شیخ که به اطلاق دلیل محرمات تمسک می فرمودن، اینجا ایشون می فرماید کان المرجع البراءه لا اطلاق الخطاب به اطلاق اجتنب عن الخمر و امثال ذالک از ادله محرمات، شما حق ندارید تمسک بکنید. حالا چرا به براءت می شود رجوع کرد؟ و چرا به اطلاق خطابات حق مراجعه نداریم؟ پیداست که ثمره اینها متفاوته. اگر به اصالت البراءه رجوع بکنیم، معناش عدم فعلیت تکلیف در صورت شک در ابتلاء، و اگر به اطلاق خطاب تمسک بشه، معناش فعلیت تکلیف در صورت شک در ابتلاء. می‌فرماید علت این که باید مراجعه به اصالت البراءه کرد این است که لعدم القطع بالاشتغال، ما یقین نداریم که ذمه اشتغال به تکلیف پیدا کرد، ما شک داریم در این که ابتلا تحقق داره یا نه، شک داریم در این که آیا محرک در نفس عبد میتواند تحقق پیدا بکنه یا نمیتواند. با شک در این معنا ما قاطع به اشتغال نیستیم، و چون قاطع به اشتغال نیستیم، شک در تکلیف، و شک در تکلیف مجرای اصالت البراءه. حالا چرا به اطلاق خطاب نمی شود تمسک کرد؟ عمده این نکته است. می فرماید لا اطلاق الخطاب، مرجع شما اطلاق خطاب نیست. چرا؟ می فرماید برای خاطر این که ما در یک مواردی می توانیم به اطلاق خطاب تمسک بکنیم که خطاب ما با عدم تقیید امکان اطلاق داشته باشه، یعنی صحیح باشه که این اطلاق تحقق داشته باشه، یعنی وجود و عدم تقیید مسئله ای ایجاد نکنه. شما وقتی در عتق رقبتن اگر شک کردید که قید ایمان دخالت داره یا نداره و دلیلی بر تقیید رقبه به ایمان وجود نداشته باشه، ایشون می‌فرماید اینجا شما میتونید به اطلاق عتق رقبتن تمسک بکنید. چرا؟ برای اینکه اگر تقیید به ایمان هم نباشه، در امکان اطلاق و صحت اطلاق هیچ گونه مناقشه ای نیست. اگر حکم به حسب واقع وجوب عتق مطلق رقبه باشه، این ضربه ای به جایی نمیخوره، مسئله ای به وجود نمیاد. پس اطلاق با قطع نظر از وجود قید ایمان امکان و صحت درش وجود داره، منتها حالا شما شک دارید که آیا این قید ایمان رو مولا براش حسابی باز کرده یا نکرده، شما رجوع به اطلاق عتق رقبتن می کنید و در نتیجه استفاده می کنید که قید ایمان هیچ گونه مدخلیتی نداره. اینجور جاهاییشون می فرماید جای تمسک به اطلاقه، که صحت اطلاق با قطع نظر از تقیید این مفروغ عنه و مسلم باشه. ام فرماید نه در این مواردی که به این صورت حالا میخواییم مطرح بکنیم. عبارت ایشون اینه، میفرماید لا فی ما شکه فی اعتبارهی فی صحته، نه در اون مواردی و در اون چیزایی که ما شک در این داریم که اصلا در صحت اطلاق اعتبار داره یا نداره. ظاهر عبارت ایشون اینه، لا فی ما شک فی اعتباره فی صحته، یعنی اصل صحت اطلاق مفروغ عنه نیست، ما شک داریم در اینکه اعتبار در صحت اطلاق داره یا نداره. عبارت اینه، مرحوم مشکینی میفرماید فی العبارت مسامحتون واضحه، در این تعبیر ایشون یک مسامحه روشنیه. چرا؟ برای اینکه ما در مسئله ابتلا شک نداریم در اینکه قید ابتلا دخالت داره در صحت کلام. فرض این است که ما مسئله رو تا اینجا به این صورت پیاده کردیم و برای ابتلا و تقیید حکم به ابتلا حساب باز کردیم، محل بحث ما صورت شک در ابتلاءه و چون محل کلام در اینجاست باید تعبیر مرحوم آیا خون اینجوری باشه، به جای لا فی ما شک فی اعتبارهی فی صحته باید ایشون اینجوری تعبیر کرده باشن که لا فی ما شک فی تحقق ما یعتبر و فی صحته، که اونی که برای ما مشکوکه این نیست که چی اعتبار داره در صحت اطلاق و چی نداره. ما مسلم میدونیم که قید ابتلا در اینجا نقش داره، منتها شک داریم در این که ابتلا آیا تحقق داره یا ابتلا تحقق نداره. وقتی که شما شکتون در تحقق ابتلاه باید تعبیرتونم اینجوری باشه، لا فی ما شک فی تحقق ما یعتبر فی صحته، یعنی وقتی که قید ابتلا مسلم همراه کلام هست، اینجایی که شما شک دارید در اینکه ابتلا تحقق داره یا نداره نمیتونید شما اینجا تمسک به اطلاق بکنید. یه همچی توضیحی هم مرحوم مشکینی راجع به این عبارت میدن. اون وقت خود مرحوم آیا آخوند در اون نسخه های قدیمی کفایه که در چاپ طاهرم این حاشیه منهو ظاهرن وجود نداره، اما در اون نسخه های چاپ مرحوم، نسخه هایی که حاشیه مرحوم قوچانی رو داره که از حواشی بسیار دقیق و تحقیقی بر کفایه است و استاد مرحوم مشکینی بوده این مرحوم قوچانی علیه الرحمه، در اونجا در اون نسخه خود مرحوم آیا خون در حاشیه همین عبارت یه استدراکی کردن، یعنی اینجا به طور کلی فرمودند که تمسک به اطلاق جایز نیست اصلا. یه موردی را با کلمه نعم در حاشیه استدراک کردند و اون اینه، می فرماین که گاهی از اوقات، خوب دقت بفرمایید، گاهی از اوقات مقام اینجوری اقتضا میکنه، خوب دقت بفرمایید، مقام اینجوری اقتضا میکنه، چون مقامات مختلفه، موقعیت ها از نظر ایراد کلام و ایراد عرض می شود نحوه حکم فرق میکنه. میفرماید اگر یک وقت مقام اینجوری اقتضا کرد که اگر این متعلق تکلیف محل ابتلاء مکلف نباشه، مولا در کلامش باید اشاره کنه به این مطلب، یه خصوصیتی در یه مقامی یه همچه اقتضایی کرد که اینجا جاییست که مولا باید مسئله رو روشن بکنه. اگر این متعلق تکلیف محل ابتلاء مکلف نباشه، مقام اقتضا میکنه که مثلا مولا اینجوری بگه اعتق رقبتن، یا در اون طرف بگه اجتنب عن الخمر ان ابتلیت بها. اگر ابتلایی نباشه، موقعیت اقتضا میکنه که تعبیر مولا اینجوری باشه، بگه اجتنب عن الخمر ان ابتلیت بها، لکن در این حال میبینیم در کلام مولا این قید ذکر نشده، مولا گفته اجتنب عن الخمر. از این نحوه بیان مولا که اجتنب عن الخمر را مطلق ذکر کرده در حالی که مقام اقتضا می کرده که اگر محل ابتلا نباشه، کلمه ان ابتلیت بها را عقیب اجتنب عن الخمر ذکر بکنه، حالا که ذکر نکرده میفهمیم که این محل ابتلا هست، دیگه لازم نیست قید ان ابتلیت بها رو بگه. اگر محل ابتلا نبود، قید ان ابتلیت بها به مناسبت خصوصیت مقام لازم بود، اما حالا که قید ان ابتلیت بها رو نگفته و به ما گفته اجتنب عن الخمر، اینجا از خود این دلیل میفهمیم که خمر محل ابتلاعه. شک ما دیگه اینجوری برطرف میشه، شک ما در تحقق ابتلا و عدم ابتلا یه راه حلش اطلاق خطاب به این صورته. اینم در موقعیت‌های خاصی در مقام مخصوص اطلاق خطاب یه همچی نتیجه ای رو میده، برای اینکه میفهمیم اگر محل ابتلا نبود، مولا باید قید ان ابتلیت بها رو گفته باشه، و حیث اینکه قید ان ابتلیت بها رو نگفته، میفهمیم که این محل ابتلاعه. مراجعه به اطلاق اجتنب عن الخمر ینتج کون مورد شکه محل ابتلاء للمکلف، یه همچی استدراکی هم ایشون در حاشیه کفایه داره. لکن راجع به اصل مطلب ایشون، راجع به مطلبی که در متن کفایه بیان کردن، نه این استدراکی که در حاشیه بیان شده، اینجا مرحوم محقق نائینی که طرفدار تمسک به اطلاق اجتنب عن الخمر بود، در اون دلیلی که مرحوم شیخ ذکر کرده بودند و ایشون توضیح و تفصیلش رو بیان کردند و ما در ظرف دیروز و حالا مرحوم محقق نائینی در این بیان متن کفایه ایشون اشکال داره. ایشون بیانش اینه، میفرماید که این چه صحبتیه که شما میکنید که ما در جایی میتوانیم تمسک به اطلاق خطاب بکنیم که صحت اطلاق و امکان اطلاق را با قطع نظر از این تقیید ما احراز کرده باشیم. ایشون اینجوری فرمود، میفرماید محقق نائینی که اگر ما این باب را در مسئله تمسک به مطلقات به این صورت بخوایم باز بکنیم، نتیجهش این میشه که فاتحه تمسک به مطلقات به طور کلی خوانده میشود. هیچ کجا شما نمیتونید تمسک به اطلاق در هیچ موردی بکنید. چرا؟ ایشون میفرماید برا خاطر این که خب شما میرسید به عتق رقبتن، شک میکنید در این که قید ایمان آیا به صورت تقیید در مقابل این اطلاق هست یا نه. شما مرحوم آیا خون میگید که ما میدونیم که اطلاق با قطع نظر از این تقیید امکان و صحت داره. از کجا صحتش رو شما به دست آوردی؟ اگر شما بخواید صحت اطلاق رو به دست بیارید، این معناش اینه شما باید احراز کرده باشید که اون مصلحتی که در عتق رقبه وجود داره، اون مصلحت ملزمه در عتق مطلق رقبه وجود دارد، سواء کانت مؤمنتن ام غیر مؤمنه. خب اگر این معنا رو احراز نکرده باشی، از کجا شما میفهمید که اطلاق امکان داره؟ امکان اطلاق فرع این است که اون مصلحت در مطلق وجود داشته باشه، فرع این است که اون مصلحت در تمامی افراد وجود داشته باشه. شما کجا میتونید احراز بکنید وقتی مولا گفت عتق رقبتن و شک دارید در اینکه قید ایمان دخالت داره یا نداره؟ از کجا میتونید احراز بکنید که این عتق رقبه مصلحت ملزمش در تمامی افراد بدون اینکه قید ایمان کمترین مدخلیتی داشته باشه؟ از کجا میتونید این معنا رو احراز بکنید؟ و این سبب میشه که هیچ کجا شما نتونید تمسک به اطلاق بکنید. یا مثلا در مسئله اجتنب عن الخمر، شما اگه در یه موردی خواستید به اطلاقش تمسک بکنید، باید احراز کنید که اون مفسده ملزمه محرمه خمر در تمامی افراد خمر وجود داره و هیچ فرقی بین خمرن دون خمرن نیست، هیچ قیدی هم در این معنا دخالت نداره. کجا راه دارید برای احراز این معنا؟ و چون راه ندارید برای احراز این معنا، فبن نتیجه باب تمسک به مطلقات در تمامی موارد به روی شما مسدود میشه و در هیچ کجا راهی برای تمسک به اطلاق برای شما وجود نداره. پس این چه بیانی است که شما داری؟ بعدشون میفرماید واقع مطلب اینه که راه برای به دست آوردن این ملاکات خود این خطاباته. ما باید اول تمسک به اطلاق بکنیم، از راه اطلاق بفهمیم که در تمامی افراد مصلحت یا مفسده وجود داره. و الا اگر مسئله اطلاق رو کنار بگذاریم، هیچ کاشفی و راهنمایی برای اینکه این معنا رو برای ما روشن بکنه اصلا در کار نیست. شما میایید در همون مورد شک در ایمان و قید ایمان در عتق رقبتن، اول تمسک به اطلاق میکنید ثبت العرش میشه، بعدم از راه اطلاق میفهمید که مصلحت در اتق تمامی افراد رقبه وجود داره من دون فرق بین الکافر والمؤمن. و الا اگر بخواید شرط رو از اول احراز وجود مصلحت در تمامی افراد بدونید و بعد تمسک به اطلاق بکنید، این احراز برای شما هیچ طریقی نداره، هیچ راهی نداره. کما اینکه ایشون میفرماید در غیر باب مطلقات هم همینطوره. ما از کجا میفهمیم که نماز مصلحت ملزمه داره؟ از راه تکلیف مولا. مولا اقیم الصلاة میگه، از راه اقیم الصلاة ما کشف میکنیم که مصلحت داره. و الا اگر مولا امر به نماز نکرده بود، ما اشتمال نماز رو بر مصلحت ملزمه نمیتونستیم به دست بیاریم و راهی برای احراز این معنا وجود نداشت. حالا که اینطور شد مطلب عکس میشه. مرحوم آقای آخوند میفرمود اول باید احراز امکان کنیم و بعد تمسک. ایشون میگن اول تمسک کنید به اطلاق، بعد کشف میکنید وجود ملاک و امکان رو در تمامی افراد مطلق. اون وقت ایشون در مانهن فی مرحوم محقق نائینی نتیجه میگیره، میگه حالا که شما شک در ابتلا و عدم ابتلا دارید، بیایید تمسک به اطلاق بکنید و بعد از آنی که اطلاق حکم رو در مورد شک در ابتلا روشن کرد، اون وقت شما میفهمید که اطلاق نسبت به این مورد امکان پذیر بوده و صحت اطلاق نسبت به این مورد مسلم بوده، لکن بعد از تمسک به اطلاق این معنا کشف میشه. اون وقت ایشون یه تنظیری کردن، فرمودن که عرض میشود که اگر در دلیل مثلا اینجوری وارد شد که خب در روایات هم هست، در دعاها هم هست، اللهم لعن بنی امیت قاطبتن، او هست در ادعیه وجود داره، اللهم لعن بنی امیت قاطبتن. خب ما میدونیم که بنی امیه اینطور نبود که حتی سه تا مؤمن توش پیدا نشه در اون فامیل عریض و طویل و کثیر. پس معلوم میشه که مؤمناشون خارجه از این اللهم لعن بنی امیت قاطبتن هستن. خب احراز کردیم و مسئله درباره اونها روشن. حالا انگوش گذاشتیم روی یک فرد از بنی امیه، شک داریم در این که ایمان داره یا نداره، اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میگه خب اینجا باید در همین مورد شک به اللهم لعن بنی امیت قاطبتن تمسک بکنید. اللهم لعن بنی امیه مورد شک رو میگیره، اون وقت نه تنها مسئله اینجا خاتمه پیدا میکنه، بعد که مورد شک رو گرفت نتیجه میگیریم که هو لیس به مؤمنه، که هو لیس به مؤمن رو بعد از تمسک به اطلاق یا عموم اللهم لعن بنی امیت قاطبتن استفاده میکنیم، نه اینکه شرط تمسک به اللهم لعن این باشه که ما از اول عدم ایمان رو احراز کرده باشیم، بعد بیاییم سراغ اللهم لعن بنی امیه قاطبه. نه در این مورد مشکوک رجوع به عموم یا اطلاق اللهم لعن میکنیم و نتیجه میگیریم که این فرد مشکوک الایمانی که اللهم لعن شامل شد هو لیس به مؤمنه. چرا؟ برای اینکه عقل میگه مؤمن معنا نداره مورد لعن و نفرت و نفرین واقع بشه. اون وقت میگه همونطوری که در این مثال مسئله این طوره، در مسئله شک در ابتلاء هم شما همین کار رو بکنی. در مورد شک در ابتلاء رجوع به اطلاق بکنید، بعد که رجوع به اطلاق کردید معلوم می شود که هو محل للابتلا و هو مبتلا به. پس در حقیقت وظیفه این است که از این طرف اطلاق ما وارد بشیم، نه از اون طرف که راه تمسک به اطلاق مسدود بشه. فرقی هم با هم نداره. یید به ابتلا و عدم فعلیت تکلیف در مورد غیر ابتلا یک حکم عقلیه، یعنی عقل قبیح میدونه تکلیف به غیر مبتلا به را، اونجام عقل قبیح میدونه لعن مؤمن رو که تقیید در مقابل اللهم لعن بنی امیه قاطبتنه، و این دوتا حکم عقلی مثل هم میمونن، فرقی نمی کنه. اونجا لعن المؤمن رو تقبیح میکنه و تقیید در اللهم لعن به وجود میاره. اینجام تعمیم و تکلیف لصورت عدم الابتلاء رو تقبیح میکنه و میگه معنا نداره یک متعلقی که از محل ابتلاء خارج باشه این بیاد تکلیف در موردش پیاده بشه. پس در حقیقت مرحوم آیناینی علاوه بر اینکه دلیل خودشون رو محکم بیان کردن، این بیان مرحوم آی آخون رو هم در کفایه که میخواستن مرجع رو براءت قرار بدهن لا اطلاق الخطاب، این بیان ایشون رو هم به این نحو تضعیف کردن. لکن ما دیروز اون بیان اول مرحوم محقق نائینی رو جواب دادیم و عرض کردیم که اونجایی که مخصص عقلی باشه، چه عقلی نظری باشه و چه عقلی ضروری باشه، این مثل مخصصات متصله خواهد بود. و عرض کردیم در مخصصات متصله فرقی نیست بین این که عنوان مخصص زامراتب باشه یا عنوان مخصص غیر ذات مراتب باشه، در هیچ کدام از اینها تمسک به عموم و اطلاق جایز نیست. اون دلیل ایشون رو به اون صورت دیروز مورد مناقشه قرار دادیم. اما این بیان امروز ایشون، ببینیم که آیا همینطور مسئله، آیا مسئله تقیید به ابتلا با مسئله تقیید به رقبه، ولو اینکه حکم تابع مصالح و مفاسده، آیا انصافاً میشه این دوتا رو در عرض هم قرار داد؟ بگیم همونطوری که شما در مورد شک در تقیید رقبه به ایمان میتونید به عتق رقبتن مراجعه بکنید، و لازم نیست که احراز مصلحت مطلقه کرده باشید یا در محرمات احراز مفسده مطلقه کرده باشید. در باب ابتلا هم همینطوره، یا اینکه نه تقیید به ابتلا، یک تقیید بدیهی ضروری متصل به کلامه. اصلا هر کسی تکلیف رو میشنود شکی براش پیدا نمیشه که این مقید به ابتلاءه، به خلاف مسئله مصلحت و مفسده. اصلا مسئله مصلحت و مفسده یه مسئله عرفی و عقلایی نیست، تازه از نظر علمی هم محل بحثه. یه عده‌ای منکرن که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق باشه، بعضیا گفتن همه احکام تابع مصالح در خود احکامه نه در متعلقات، حتی محرماتم تابع مصالح در تحریماته. بعضی همینش رو هم انکار کردن، گفتن لازم نیست که اصلا مصلحت و مفسده ای وجود داشته باشه، و بالاخره مسئله مصلحت و مفسده یه مسئله است که با اذهان عرف و عقلا خیلی مناسب و نزدیک نیست. اما بخلاف مسئله ابتلا، الان شما یه عوامی که هیچی نمیفهمه اگر بهش بگی یجب علیک اجتناب از یه خمری که تا آخر عمر این محل ابتلاش نخواهد بود، و میخنده به شما، میگه یعنی چه همچی تکلیفی، چه معنا داره چنین تکلیفی که عرض میشود متعلقش محل ابتلا نیست. لذا واقعش اینه که تکالیف به صورت یک تقییدات متصله، اینها مقید به ابتلا اند و تقییدشون هم تقیید متصله، و در تقیید متصل مثل این میمونه که هر مطلقی این قید به شرط کونهی محلن لابتلائه کمراهشه. گفته اجتنب عن الخمر به شرط کونهی محلن لابتلائه، اصلا مثل این که اینجوری گفته. خب اگر مولا اینجوری گفته باشه، شما اگه شک یا نه، این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما شک بکنی در این که آیا این مایه خمره یا نه. خب اگه شک در خمریت این مایه بکنی، آیا شما مجازی که به اجتنب عن الخمر تمسک بکنی؟ خمری که نمیدونی هل هو خمرون املا، در این مورد میشه به اجتنب عن الخمر تمسک کرد؟ همونطوری که در خمریتش اینطوره، در شک در ابتلاعش هم همینطوره. مولا گفته به شرط ان تکون مبتلا به، به شرط ان ابتلایت بها، چو شک داری که این مبتلا به هست یا نه، اون وقت با وجود این شرط و شک در تحقق این شرط، دیگه فرقی هم بین شبهه مصداقیه و مفهومیه نمی کنه. در اونجایی که متصل به کلام باشه، شبهه مصداقی و مفهومیش هیچ فرق نمی کنه. این مثل تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص نیست، اومال مخصصات منفصل است، و تازه همونم محل بحثه. در مخصصات منفصلم بعضیا قائل به عدم جواز تمسک به آمن، اما اینجا اصلا از اون بحث خارجه. این مقید متصل،
و کأنه تلفظ بها، آیا اگر مولا تلفظ به این میکرد و شما شک داشتید در اینکه آیا ابتلا تحقق داره یا نه، نمیتونستید تمسک به دلیل بکنید. لذا قاعده همونطوریست که مرحوم آقای آخوند بیان کردند، منتها نه به تقریب ایشون. قاعده این است که رجوع به اصالت البراءه بشود، نه رجوع به اطلاق خطاب. هذا تمام الکلام در این مسئله. بحث آینده انشاءالله مسئله شبهه غیر محصور است.